در کنارش آسیب‌هایی رو هم به وجود آورد، مثل از بین رفتن مرزهای خانواده، ارتباطات نامتعارف، آسیب اخلاقی، سوء استفاده صیادان اینترنتی. حالا اتفاقا ما در همین زمینه سال 92 پژوهشی انجام دادم که به صورت کتاب چاپ شده در مرکز صیاحت، این رو در اختیار همکاران قرار دادیم.
بله.
حالا این ما اونجا آسیب‌های مربوط به خانواده رو در فضای مجازی به چند بخش تقسیم کردیم. آسیب‌های مربوط به تعامل اعضای خانواده با هم دیگره که بالاخره گاهی باعث تعارضات زیادی شده در خانواده، شکاف نسل‌ها بیشتر شده، بدبینی گاهی در خانواده بیشتر میکنه، احساس بی‌اعتمادی. یک سری آسیب ها مربوط به بدیابی فردی است که به هر حال در اعتیاد به اینترنت، بحران هویت در شکل گیری شخصیت، سوء استفاده هایی که ممکنه به صورت اتفاق بیفته، آسیب های پزشکی، به مخاطر افتادن حریم خصوصی افراد و به صورت از این قبیل آسیب ها و آسیب های سوم، آسیب های فرهنگی و باورهای خانوادگی است در فضای مجازی که تعارض ارزش ها پیدا میشه، باورهای غلط ترویج پیدا میکنه.
آقای دکتر ببخشید من وسط حرفتون اومدم، میخوام بدونم که شما پدر چند فرزندین؟
من دو تا فرزند.
و متولد چندن؟
69 و 71.
خب این مسئله که الان مطرح کردین و خودتون چقدر شاهدش هستین در زندگیتون؟
خیلی زیادی که همه ما بران میبینیم که این مسئله که پیش میاد. البته خب راهکار داره. حالا من میخواستم در بخش بعدی بگم که چه کار میشه کرد. خب اینا هم فرصت بود هم تهدید، یعنی به هر حال بعضی از چیزها تسهیل ارتباطات بین خانواده به هر حال اونم عرض کردم. حالا خیلی این تأثیر داشته، ولی با مسئولیت پذیری فعالانه و افزایش آگاهی اعضای خانواده به هر حال میشه از این آسیب ها جلوگیری کرد.
الان مثلا چون من تصمیم گرفته بودیم که در واقع این پژوهش‌ها رو یه جورایی به زبان مردم ترجمه بکنیم، من بر همین پرسیدم که شما پدر چند فرزند هستین و متولد چند هستن. می‌خواستم ببینم عملا خودتون به عنوان کسی که پژوهشگر هستین، تو این حوزه متخصص هستین، چی کار کردین توی زندگیتون؟ مثلا یه مصداق میتونین برام تعریف بکنین که
بله این گفتگوهای صمیمی با خانواده، یعنی محیط خانواده رو به هر حال متنوع کردم و باشون صحبت کردم برای اینکه به اصطلاح آگاهی داشته باشن و به یه نوع نظارت فرهنگی بوده که مثلا از این چه استفاده هایی میشه کرد، چه کارهای غلطی وجود داره، حواستون به چه چیزهایی باشه، حواستون صیادان اینترنتی
بعد اونا قبول میکنن، نمیگن مثلا بابا چقدر مثلا داری سختش میکنی؟
نه خب الان گفتگوی متقاعد کننده است. البته گاهی از اوقات الان میدونید که بچه ها دارن پدر و مادرشون رو کنترل میکنن، مثلا میگن این مناظر سن شما نیست، حتی به خنده. ولی به هر حال این همین که این گفتگو انجام بگیرد که بپذیرن که محیط فضای مجازی به هر حال هم فرصت هم تهدید و مراقب باشن از به اصطلاح ورود به مثلا شبکه‌های اجتماعی که غلط، به اصطلاح دوستان که مثلا مجهول الهویه، نمیدونم استفاده از مباحثی که مثلا در حوزه‌های مختلف هست. تو حوزه پزشکی اول هر کسی بر خودش یه پیج زده مثلا روی اینستاگرام،
تربیت فرزندم همینطوریه.
بله بله، اصلا تو حوزه روانشناسی من به صورت تحصیلاتم روانشناسی است.
بله.
تو حوزه روانشناسی اصلا گاهی از اوقات دیدید که حتی سازمان نظام روانشناسی ایران تا الان چند بار اسامی رو اعلام کرده که اینها اصلا روانشناس نیستن. حالا بگذاریم از روانشناسان زرد، هر کسی مثلا تو حوزه فرزند پروری مثلا ممکنه ویژگی داشته باشه، آموزشی داشته. برای مهمترین نکته اینه که باید آموزش، خصوصا آموزش نحوه استفاده از اینترنت، آموزش به اصطلاح آگاهی، افزایش آگاهی افراد خانواده در رابطه با آسیب هایی که ممکنه در فضای مجازی باشه، اینا خیلی مهمه. و در خانواده البته خب قوانین هم مهم هستن. مثلا الان تو دنیا کنترل های جدی وجود داره، مثلا تا حتی محدودیت سنی داره، مثلا تا چه سنی میتونن به اصطلاح گوشی داشته باشن یا نداشته باشن.
الان که اصلا چین در واقع قانونی صادر کرده که کسانی که بلاگر فضای مجازی توی موضوع تخصصی هستن حتما باید احراز بشه تخصصشون.
بله، اصلا ضوابط اجرایی به هر حال این حتی چین که خیلی جالب، اصلا چین میدونید اینترنت خاص خودشو داره، اصلا با این گستردگی و مسائلی که در اینترنتی که حالا به اصطلاح از آمریکا میاد ازن مخالفه، به طور جدی مخالفه و اجازه نمیده شهروندانش به طور عام استفاده کنن از فضای مجازی. ولی ما هم حالا به هر حال باید قوانینی داشته باشیم که حداقل مسئولین به فکر هستن. به هر حال شورای عالی فضای مجازی داریم که دارن قوانین رو مطرح میکنن، ولی در خود خانواده ما به عنوان پدر و مادر یا فرزندان و اعضای خانواده با گفتگوهای صمیمانه و البته فضا آماده کردن فضای خانواده برای اینکه یک اوقات بیشتری رو با هم دیگه داشته باشن که نرن به اصطلاح در فضای مجازی وبگردی یا شبکه‌های اجتماعی رو دور بزنن. خب اگر خود خانواده بتونن، مثلا ما سنت هایی مثل سنت امشب که شب یلداست و اعضای فامیل جمع میشن در خانواده بزرگتر، اینها رو باید به اصطلاح توسعه بدیم، حالا هم در خانواده های به اصطلاح گسترده و هم در خانواده های خودمون به عنوان یک خانواده فضایی داشته باشیم که دیگه وقت اضافه نیاریم.
درسته.
ولی در خود همون خانواده هم باید یک ضوابطی داشته باشیم، یک قوانینی داشته باشیم و همه متعهد بشن. ولی مهمتر از همه چیز افزایش آگاهیه.
درسته.
و نظارت فرهنگی. البته
به عنوان آخرین سال ازتون میپرسم جناب آقای دکتر قربانی، میخوام بدونم که چه پژوهشی بوده که خودتون بهش عمل کردین آخرین بار؟ این آخرین پژوهش که بهش عمل کردین چی بوده؟
ما به همه تجربه‌هامون تلاش میکنیم عمل کنیم. برحال ولی آخرین تجربه‌ای که ما اینجا انجام دادیم در حوزه مسائل به اصطلاح حجاب بوده و نگاهی که نگرشی که مردم به حجاب دارن و پوشش که برحال از نتایج اون تجربه‌اش، یعنی آخرین پژوهشی که در گروه ما انجام گرفته در رابطه با حجاب بوده.
نه شخصی عرض میکنم، میخوام بدونم مثلا من مثال زدم اول برنامه، گفتم من یادمه که من بچه بودم پدر من خیلی توجه میکرد به نتایج پژوهش ها. یکی از پژوهش هایی که اون موقع خیلی در موردش صحبت میشد اینه که مثلا نیم ساعت بعد از غذا شما نباید بخوابید و ما کاملا این تبدیل به قانون شده بود تو خونه که بعد از شام مثلا نیم ساعت باید به صورت یعنی بشینید تا زمان خواب بشه. میخوام بدونم خودتون در زندگی شخصیتون چقدر به این پژوهش عمل میکنید، مثلا یه چیزی شبیه این.
ببینید یک پژوهش رو انجام دادیم تقریبا آخر این پژوهش بود که عنوان مثلا مدیر گروه انجام میدادم، بحث سبک زندگی مؤمنانه و تأثیرش در پیشگیری از تعارضات خانوادگی و نحوه حل کردن تعارضات خانوادگی بود که با استفاده از آیات قرآن و روایات اومده بود که مثلا این نتیجه این پژوهش این شد که مثلا اگر کسی بخواد واقعا یک زندگی مؤمنانه داشته باشد، باید به چه نکاتی توجه کنه. اصول خانوادگی زندگی مؤمنانه چیست و نحوه به اصطلاح تأثیری که اون در زندگی خانوادگی میذاره.
بله.
و در خصوصا حل تعارضات بین اعضای خانواده، خصوصا همسران.
بله.
حالا واقعا من خودم برام جالب بود و الان برام تو خانواده به کار میگیرم.
کاش خانمتون رو میتونستیم رو خط ببینیم که چقدر.
آره اشتباه ایشون هم معلمه و میتونست در حال
صحبت
کنه، چون با ایشون گفتگو میکنیم در این باره که
خیلی هم عالی.
به هر حال تعارضاتمون رو چجور حل کنیم. مثلا به عنوان مثال یکی از آموزه های قرآنی که در مسئله حل تعارض خانواده خیلی تأثیر گذار است، گذشت و بخششه.
درسته
که به هر حال این خیلی توصیه شده که حالا ما
دفعه بعدی سعی میکنیم که خانمتون هم بیاریم رو خط ببینیم که چقدر این پژوهش ها تو زندگی یکی از مدیران پژوهشی سازمان صدا و سیما در واقع تأثیر عملی گذاشته. خیلی متشکرم آقای دکتر که در کنار ما بودین. با آقای دکتر عزیزالله قربانی، مدیر گروه فرهنگی دینی اداره کل افکارسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما صحبت کردیم. متشکرم از شما، خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
گفتن که چقدر سوال میپرسی خانم فلا، دفعه بعدی میگم شناسنامه همراهشون باشه. گفتن 0912-43-21 گفتن من کارمندم، از صبح که بیدار میشم میدونم پژوهشگرا گفتن گوشی رو بر ندارم، ولی قبل از مسواک زدن اینستاگرامم رو چک میکنم. صف 991-7742 گفتن استفاده زیاد از شبکه ها تمرکز رو میگیره، منم دقیقا موقع درس خوندن میفهمم راست گفتن، پس شما خیلی استفاده میکنم. صف 935-45-10 گفتن نشون دادن بچه ها الگوی بزرگترا رو تقلید میکنن، بعد من میگم گوشی نیار کلاس، خودم وسط زنگ در واقع برام اعلان یا نوتیف میاد. آقای ساسانیان گفتن من مغازه دارم و بهم گفتن که نباید خبر منفی در واقع بشنوم و ببینم، ولی صبح تا شب همش سرم تو گوشیه و دنبال خبر بد میگردم، بعد میگن چرا اخمویی. خیلی متشکرم، شما دارید خانه دوم رو میشنوید. 3094 برای شماست که ما بگید چه پژوهشی در زندگی شخصی شما مورد استفاده قرار گرفته. آقای ابوالفضلی که همه پژوهش ها رو دارن ازش استفاده میکنن، یعنی فکر کنم هر روز که من میبینم سرشون تو گوشیه دارن آخرین پژوهش های دانشگاه هاروارد، استنفورد، همه دانشگاه ها رو نگاه میکنن تا ببینن که چطور میشه از این میز صدا استفاده بهتری کرد. بله، بخش دوم گفتگوی با مهشاد طاهرشمس عزیز هستش. من دوباره بهت سلام میگم و به من بگو که چه پژوهشایی آوردی با خودت.
یه خیلی عجیبه، من دوباره مجدد سلام میکنم و میخوام بگم خیلی عجیبه. یه چیزی خونده بودم این که میگفتن که اصولا مثلا محتویات مثل محتویات کافئین دار، مثل قهوه، مثل کاپوچینو، این نوشیدنیه که اینجوری هستن منجر به این میشه که شما نخوابید، درسته؟ ولی اصولا اگر شما تو طولانی مدت استرابی رو تحمل کرده باشید، شیمی مغز شما تغییر میکنه و برعکس این قضیه اتفاق میفته. یعنی با خوردن کافئین شما میخوابید، خوابتون
من
میبره.
من اینو واقعا تو زندگی
من خودم تجربه کردم.
یعنی من در دوران کنکور، در واقع همین دوران کارشناسی، اینطوری بودم که هر شب قهوه می‌خوردم برای اینکه بتونم روزی 15 ساعت درس بخونم. ولی نکته‌ای که وجود داشت، بعدن که دانشگاه قبول شدم، هر موقع قهوه می‌خوردم می‌خوابیدم.
می‌خوابیدم. آره منم همینجوریه. منم الان همینجوریه. هم بخاطر اینکه تو طولانی مدت شما یه استرابی رو تحمل می‌کنین، اون استراب باعث ترشح یه سری هورمون‌ها میشه، شیمی مغز شما رو تغییر میده و عملکرد مغز شما برعکس میشه. و یه چیز دیگه که هست اینه که یه قارچی وجود داره. این قارچ رابطه انگلی با عنکبوت داره. قارچه عنکبوتا رو آلوده میکنه و کنترل ذهنشون رو به دست میگیره. خیلی عجیبه. و باعث میشه که اونا دیگه شبیه سریای قبلی تار نتنن، یه سری تارای جدیدی ایجاد بکنن با شکل و فرم.
به چه درد قارچه میخوره این موضوع؟
دقیقا رابطه انگلی داره. قصد اون قارچه نیستش که اون شیوه تنیدن تار رو توی عنکبوت تغییر بده، قصدش اینه که از اون عنکبوت تغذیه کنه. ولی حالا اینکه چه تأثیری میذاره، در پیامدی هستش که اون رابطه انگلی ایجاد میکنه.
خب بعد قارچه الان هدفش چیه؟ سوال.
نه دیگه میگم دیگه، خود قارچ که هدفی نداره که از این قضیه که مثلا حتما من برم داخل ذهن عنکبوت که اون یه جور دیگه بتنه. اصلا یه همچی چیزی برای قارچ
نه، منظورم که ذهن عنکبوت به چه درد قارچ میخوره بعد سوال پیش نیومده.
نه
اصلا یکی از، حالا این شوخیه ولی واقعا یعنی رگه های جدی توش هست. مقدمه پژوهش سواله،
درسته؟
یعنی وقتی که اینو میشنوی واقعا باید برات سوال پیش بیاد که به چه درد
چرا
میخوره.
به چه دردش میخوره.
و اصلا این یه بحثه، این که پژوهشگرا پیدا کردن که یه قارچ میتونه بر ذهن عنکبوت تاثیر بذاره، این خودش سواله. واسه این چجوری این سوال ایجاد شده هم یه نکته است.
اصلا یه سوال دیگه این که آیا رو موجودات دیگه هم میتونه همچین تاثیر بذاره، عملکردشون رو جوری بکنه که خودش میخواد؟ مثلا من میتونه مثلا یه همچین تأثیر بذاره رو من انسان یا موجودات دیگه؟ و یه مسئله دیگه که هست اینه که عروسای دریایی خیلی سیستم جهتیابیشون شبیه انسانه، یعنی و خیلی مشابه ساز و کارش. حالا چیکار کردن؟ با این فکر کردن که ما بریم فضا و ببینیم که آیا سیستم ساز و کار، سیستم و ساز و کار جهتیابی انسان در داخل خلاء و در داخل جوی خارج از زمین تغییر میکنه یا نه. اصولا انسان رو نمیفرستن. چیکار میکنن؟ عروسای دریایی رو میفرستن یا ماهیای مرکب رو.
خب به چه درد میخوره
اون وقت دیگه؟ رو ما تست نمیشه دیگه.
همین نکته.
ما اگر بخوایم مثلا دارم میگم از زمین بخوایم خارج بشیم و وارد جوی بشیم که خلا هست، یا اصلا وارد جوی نشیم که خلا هست، وارد مثلا یک سیاره دیگه بشیم و در اونجا زندگی بکنیم، به هر حال باید مناسبات اون سیاره رو بشناسیم و برای اینکه مناسباتش رو بشناسیم باید از قبل آزمایش کرده باشیم، ولی نه روی خودمون، روی موجود دیگه که مشابه ماست.
من واقعا دلم در این برنامه همینجا اعلام بکنم که همدردی خودم با عروسای دریایی بدبخت میفرستنشون. مرسی از مهرشاد طاهرشمس که در کنار ما بودن. امیدوارم که زندگی نقش تو به عنوان پژوهشگر تغییر بدی و دیگه یه ذره پایانه تموم شه. متشکرم ازت. 3094 برای شماست که به ما بگین که چه پژوهشی در زندگیتون هست که دارین ازش استفاده میکنیم. میریم برمیگردیم، در کنار شما هستیم برای اینکه ادامه خانه دوم رو با هم بشنویم. اما با امین صادقی پژوهشگر میخوایم صحبت بکنیم. سلام علیکم، هفته پژوهش رو بهتون تبریک میگم.
سلام، وقت شما و شنوندگان رادیو تهران بخیر، در خدمتتون هستم. ممنونم.
سلامت باشید. صداتون سرماخورده نیستا؟
من صبح همیشه همین شکلی صدام و حساسیت صبحگاهی دارم.
نه آخه گفتین که من نمیتونم بیام، سرما خوردم، آنفولانزا گرفتم. بله نگفتین؟ صدامو دارین؟ قطع شدش. خب براشون آرزو سلامتی میکنیم. من یکی دو تا پیام دیگه بخونم تا دوباره بتونیم آقای امین صادق. آه میگن امین صادقی مریض نبود، یه بنده خدای دیگه مریض بود. بریم برگردیم با آقای امین صادقی صحبت کنیم. آی صادقی صدای منو دارین؟
بله در خدمتم.
متشکرم، سلامت باشین. آی صادقی به من میگین، همون سوال پیامکی را شما هم بپرسم، چه پژوهشی در زندگی شخصی شما تاثیر گذاشته؟ آخرین پژوهشی که بوده؟
رادیو پژوهشی که خوندم، من به تازگی یک کتابی رو مطالعه می‌کردم مشتمل بر پژوهش‌های یک فردی که دوستش دارم در زمینه ژنتیک رفتاری.
خب
که در واقع پژوهش مختلفی رو نشون داده، شاید آنچنان که تصور میشه تربیت، یعنی تربیت فرزند، یعنی روشایی گفته میشه خیلی نقشی در سرنوشت یا رفتارهای اون فرد در بزرگسالی نداره. نمیگم نقشی نداره،
پس چی نقش داره؟
در مقایسه با عوامل دیگه نقشش آنچنان ویژه نیست و شاید تاثیر ژنتیک و تاثیر محیط‌های غیر مشترک برای جنین، مثلا حلقه دوستان، این ما در تربیت در واقع به شکلی که چارچوب داره، مثلا میگیم شما این مدرسه برو، نمیدونم اینجوری بپوش، اینجوری رفتار کن، ولی یه سری عوامل دست ما نیست. اتفاقا تاثیر اون عواملی که دست ما نیست بیشتره و اینا دلیلش مشخصه، چون اصولا اون کانال‌هایی که ما تربیت می‌کنیم فرزندان رو، حالا در هر فرهنگی متفاوت هست، ولی در بین فرهنگی داخل فرهنگی اینها ثابته، یعنی یک جور تربیت میشن، بنابراین تفاوت ها بیشتر اونجای خودشون نشون میده که ما این کار رو نکردیم، مثل آنجاهایی که نمیتونیم به شکل کانالیزه این اتفاق رو رقم بزنیم. خب ژنتیک بخشی از این موارده. تفاوت هایی که بچه ها در انتخاب حلقه دوستان، در انتخاب کلاس هایی که میرن، اینها بیشتر تاثیر داره تا اون روش هایی که ما انجام میدیم و فکر میکنیم که داره در واقع فرزند ما رو تربیت میکنه.
شما فرزند دارین آقای صادقی؟
من خیر.
خب الان پس این نتیجه این پژوهش در زندگی شما چه تأثیری داشته؟
شاید دیدگاه منو خیلی به رفتار انسان‌ها تغییر داد.
آها. کدوم پژوهش هست که ولی در سبک زندگیتون تأثیر گذاشته؟
پژوهش مبتنی بر سلامت خیلی، یعنی سلامت فردی به خود من مهمه. من اضافه وزن داشتم، دنبال این بودم ببینم چه راهکارهای علمی هست، چه پژوهشایی هست که هم بهترین مسیر رو میره، هم در سلامت شخصی من تاثیر نمیره، چه سلامت جسمی چه سلامت روانی. خب پژوهشی که دست می‌کردم می‌دیدم خیلی از روش‌هایی که معمول هست شاید روش‌های آسیب‌زایی و خب روش‌های سالم رو بیشتر دنبال کردم. اینم خیلی تو زندگی من تاثیرگذار بوده، خصوصا در این یک سال.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. که این از چه وزنی رسیدیم به چه وزنی؟
من 112 کیلو شروع کردم، الان 92 کیلو هم.
خب خیلی عالی، آفرین به این اراده. میخوام بدونم که کدوم نوع پژوهش امروز بیش از اندازه تولید میشه اما اثرش زیاد نیست؟
ببینید سوال خوبیه. ما اگه بخوایم پژوهش‌ها رو دسته‌بندی کنیم، شاید دو سطح کلی از مناظر مختلف چه پژوهش‌ها رو دسته‌بندی کنیم، ولی از منظر استفاده یه چیزی مصطلح در واقع ایران هم مصطلح با این عبارت میگن پژوهش‌های کاربردی و پژوهش‌های پایه. پژوهش‌های پایه بیشتر اون دسته پژوهش‌هایی هستند که به مفاهیم نظری میپردازن، بیشتر کنجکاوی های ما رو انگار میخوان پاسخ بدن تا اینکه واقعا در وهله اول بخوان مشکلی رو حل کنن یا در ارتباط با مشکلی ایجاد شده. پژوهش کاربردی نما، یک مسئله مواجه میشیم و میخوایم در مقابل اون مسئله پژوهش کنیم و راهکاری بیاندیشیم. این به پژوهش های کاربردی. خیلی جالبه، شاید تصور بشه که پژوهش های کاربردی ثروت بیشتری هم تولید میکنه. طبیعی هم هست، به مسئله خوردیم، اون مسائل اغلب در صنایع و پژوهش هایی که مرتبط با مسائل مادیه، پژوهش کاربردی تعریف میشه برای اینکه اون مسئله غلبه کنه، سوداوری رو افزایش بده، بهار راه جدید رو باز کنه، تحقیق و توسعه بدیم. خیلی جالبه، در دراز مدت پژوهش های مختلف راجع به همین مسئله انجام شده و دیده شده برعکس، پژوهش های پایه هستند که ثروت بیشتری برای یک ملت یا یک کشور ایجاد میکنند. میتونید دلیلش رو حدس بزنید؟
پژوهش‌های پایه برای اینکه در واقع زمینه رو برای پژوهش‌های دیگه آماده می‌کنه.
احسن. تو پژوهش‌های پایه کشفیاتی اتفاق می‌افته در پژوهش‌های پایه که اصلا در بسیاری پژوهش‌های کاربردی استفاده میشه. مثلا کشف لیزر یکی از همون هاست. قرار نبوده لیزر کشف بشه ما پژوهش کنیم. پژوهش در یک کنجکاوی به وجود اومد، لیزر کشف شد و بعدا لیزر در بسیاری فناوری‌ها مورد استفاده قرار گرفت.
من چون آقای صادقی خیلی وقت نداریم که ادامه بدیم صحبت رو، واقعا دعوت می‌کنم که یک دفعه حضوراً ما در خدمت شما باشیم، بتونیم صحبت بکنیم. خیلی استفاده کردم در همین گفتگو کوتاه از صحبت‌های شما و امیدوارم که همه ما کنجکاوی رو به عنوان یک اصلی که منجر به پژوهش میشه و باعث میشه دانش بشری بالا بره مد نظر خودمون قرار بدیم. با امین صادقی پژوهشگر صحبت کردیم، ازتون سپاسگزارم. خدا نگهدار.
درود بر شما. خدا نگهدار.
صف 912-82-08 گفتن چرا مجری گفت عروس دریایی بدبخت به فضا رفته؟ چرا مثبت فکر نمی کنیم و خوشبختی رو ترویج نمی کنیم؟ ایشالا عروس دریایی خوشبخت بشه. ما معمولاً وقتی اسم پژوهش میاد یاد یه چیز دور میافتیم. یه اتاق ساکت، چند تا کلمه سخت، یه فایل PDF که آخرش هم معلوم نیست به درد کی میخوره. ولی واقعیت اینه که خیلی از همین پژوهش‌ها از دل نگرانی‌های خود ما شروع میشه. از همون شبا که میگیم نکنه دارم اشتباه میکنم. پژوهش‌ها نوشته میشن تا تصمیم بگیرن، جهت بدن و جلوی خطا رو بگیرن. اما اگه اثر اون تصمیم‌ها به زندگی ما نرسه، اگه پشت در خونه وایسه، یه جای کار میلنگه. خدا نگهدار.
شرکت اصفهان آلومین با نشان تجاری تکنور و با بیش از ربع قرن سابقه، تولید کننده انواع چراغ‌های روشنایی و یکی از پیشگامان صنعت روشنایی کشور، مجهز به پیشرفته‌ترین و به‌روزترین ابزارها و دستگاه‌های تولید، دارای آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد و دارای نشان استاندارد ملی ایران. اصفهان آلومین، طراح و مجری پروژه های بزرگ روشنایی و نورپردازی کشور. تکنور، ما به روشنایی شهر میاندیشیم.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
پنجره دو رنگ آتاتک با تکنولوژی کوئکس. آتاتک پیشرو و نوآور در صنعت درب و پنجره. 021-47-51 آتاتکو.ir.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدامو
فرما با.
ببخشید آقا.
ها کاکا، خارک میخه یارده، برو بازارشا، اول بافت قدیمه همین بقر.
نه بیمه ماشینم تموم شده، بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
گوگو باید بری بازارش، همه جور بیمه داره، همیشه هم تو دسترسه. سیکون کاکا، هر کموش که بهتر انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
در حال حاضر شرکت آریا باران توس با دارا بودن تجربه بسیار فراوان در تولید انواع ساندویچ پانل ها و بهره گیری از نیروی متخصص و کارآمد داخلی، سهمی بزرگ در تولید خانه های پیش ساخته و کانکس در کشور دارد. تلفن تماس 051-36-22-8800.
شب یلدای من، همه رویای من، اینه که یه لحظه کنار تو بشینم، دونه دونه از نگات غزل بچینم. فال حافظ میگه عمر شب تار کوتاهه، یلدا که بره.